المستقيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و توضیح درباره مطهر ششم. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: السادس و ذهاب الثلثین فی الاسیر الانوی علی القول به نجاسته بالغلیان. این مطلب به طور کل که ذهاب ثلثین موجب تطهیر می شود و کذا موجب حلیت، مورد توافق اصحاب است که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 6 صفحه 291 فرمودند این مطلب ثابت است بالاجماع و النص و الفتوا. و شیخ انصاری هم فرمودند در کتاب طهارت جلد 5 صفحه 316 که مطهریت ذهاب ثلثین ثابت است بالنص و الاجماع و الفتوا. اما درباره خصوصیات مسئله بحث وجود دارد. خصوصیت اول، آیا غلیان به وسیله نار باید باشد یا غلیانی که به وسیله شمس باشد هم این حکم و این سیر را دارد؟ خصوصیت دوم این است که یک سوم بالوزن باشد یا بالکل یا بهما. خصوصیت سوم طهارت اناء و ابزاری که استفاده می شود چه حکمی دارد. این سه خصوصیت قابل بحث است. اما خصوصیت اول که چه بود؟ که عبارت از این بود که عصیر عنبی که غلیان کند باید غلیانش به وسیله نار باشد، آنگاه ذهاب ثلثین به وسیله نار صورت بگیرد یا به وسیله نگهداری بگذارد تا خوش بشود، همینطور به ترتیب تا یک سومش بماند، یا هوا خشکش کند یا آفتاب همینطور کاهش بده تا اینکه یک سوم بماند. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه همون منبع بالا صفحه 292 می فرماید که ینبغی که به وسیله نار ذهاب ثلثین بشود. بعد می فرماید که الحاق شمس خالی از وجه نیست که گویا حکم نار را داشته باشد. و اما ذهاب ثلثین به وسیله هوا و به وسیله نگهداری اگر صورت بگیرد قابل التزام نیست، بل فیه منعون. این بیانی است که صاحب جواهر داشت. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه هم که در بحث قبلی اشاره شد، در همون منبع بالا می فرماید که ذهاب ثلث باید به وسیله نار باشد. اگر مطلقاتی آمده است، این مطلقات انصراف دارد به ذهاب ثلث اینی که به وسیله نار هست. هرچند در بعضی از نصوص کلمه نار ذکر نشده باشد، اما اطلاقش منصرف است. بعد می فرماید که در نتیجه انصاف این است که بگیم ذهاب ثلثین باید به وسیله نار باشد. این رأی مشایخ ما بود، مثل صاحب جواهر و شیخ انصاری. اما سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در این متن آورده است، می فرماید ولا فرق بین ان یکون الذهاب به نار او به شمس او به هوا. این فتوای سید طباطبایی که جزء اصلی ترین متن فقهی در تاریخ اخیر است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تلقیح جلد 4 صفحه 173 می فرماید ما هر گونه درباره مطهریت شمس، درباره ذهاب ثلثین گفته ایم که مطهریت به نار باشد یا با شمس یا با هوا، قبلا گفتیم فرق نمی کند. و تحقیق این است با استفاده از بیان فقها که ذهاب ثلثین همونطوری که در متن آمده فرق نمی کند، به وسیله نار باشد یا به وسیله شمس و هوا و نگهداری. چرا؟ برای به نص و به حسب تحلیل العقلی. اما به حسب نص میبینیم نصوصی در این رابطه هست که اطلاق دارد، ما از اطلاقش به خوبی استفاده میکنیم. کتاب وسائل جلد 17 باب 2 از ابواب اشربه محرمه، صحیحه حماد بن عثمان، سند و آشنا هستید. شیخ کلیلی نقل میکند محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن احمد ابن ابی نصر بزنتی عن حماد ابن عثمان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، که از اجلا و ثقات و مشایخ و اعلام هستند. نیاز به ذکر توثیق ندارم. این در این صحیحه حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يحرم العصير حتى يغلى. همین متن، همین مقدار هست، اطلاقش بسیار واضح. غلیان موجب حرمت می شود و به ذمیمه نصوص دیگر این غلیان از هر راهی که باشد تا ذهاب سلسل برسد باعث تطهیر خواهد شد. غلیان مقید به نار نیست. حدیث دوم در همین باب، عنه و عن ابیه، یعنی بازم سند از شیخ کلینی، شیخ کلینی علی ابن ابراهیم هست و شیخ علی ابن ابراهیم هم پدر بزرگوارش هست و شیخ پدر علی ابن ابراهیم ابن ابی عمیر هست. عنه و عن ابیه، عن ابن ابی عمر، عن محمد ابن قاسم که توثیق دارد، اگر توثیق هم نداشت توثیق دارد که میدانی ابن ابی عمر نقل میکنه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بشرب الاسیر ستت ایام. قال ابن ابي عمر معناه ما لم يغلو. این حدیث هم تقریبا از نظر سند درست، از نظر دلالت هم اطلاق دارد. غلیان مقید به غلیان به نار نشده است. اولا این اطلاقات چنان که شیخ انصاری در همون منبع بالا که گفتم در ابتداء بس می‌فرماید که غلیان که ذهاب ثلثین فرق نمی‌کند، که به توسط نار باشد یا شمس یا هوا یا نگهداری، لإطلاق النص والفتوى. نص هم همین بود که گفتم، فتوا رو هم شرح میداد ایشان. میگد فتوا بر این است که اگر غلیان ادامه پیدا، غلیان صورت بگیرد و ادامه پیدا کند تا ذهاب ثلثین بشود، تطهیر به عمل میاد بدون تقیید به غلیان به نار. این دلیل اول ما بود. دلیل دوم یا امر دومی که در جهت اثبات مطلبی که در متن، فتوایی که در متن آمده است بگیم، این است که با توجه به تناسب حکم و موضوع میبینیم اولا آنچه که گفته میشود که غلیان اطلاقش انصراف دارد به غلیان به نار، خود شیخ انصاری اولا جواب داد که این انصراف ممکنه به جهت اغلبیت باشد، و ثانیاً شما اضافه کنید که این گونه انصراف ها انصراف بدریست. با تصور و دقت این انصراف از بین می رود. معیار انصراف بدری این است که ابتدا به ذهن وارد بشود با ملاحظه تناسب حکم و موضوع و قرینه محل بتوانیم به دست بیاریم که نه، انصرافی در کار نیست. همین اینجا شاید از موارد انصراف بدری به عنوان مثال باشد که میگیم غلیان انصراف دارد به غلیان به نار. بعد میبینیم که خب غلیان بدنا اصل مسئله غلیان است. نار چه خصوصیتی دارد؟ بعد از دقت درک میکنیم که چون اغلب نار هست، به وسیله اغلبیت اگر انصراف به وجود آمد و بعد از مطالعه اون انصراف رفع شد، میشود انصراف بدوی. نکته هم گفته بودیم، قطعا یاد شما هست، گفتیم که اغلبیت اعتبار ندارد مگر این که موجب انصراف عرفی بشود، در حدی که دیگه عرف شک و تردیدی نداشته باشه. اگر اغلبیت در اون حد رسید، می شود محقق انصراف و اون درست از باب انصراف، نه خود اغلب. اغلب می شود سبب برای انصراف عرفی. اما اگر به انصراف ملاحظه به انصراف توجه کردیم و بعد از که به انصراف توجه کردیم، دیدیم که از حاق نفس در نیامده و بعد دیدیم به وسیله اغلبیت هست و ذهن ما را این اغلب مشغول کرده است، تناسب رو که میبینیم نه، نار خصوصیتی ندارد، اینجاست که انصراف بدوی از بین میرود و انصرافی در کار نیست، اطلاق به قوت خودش باقی است. بعد از در ادامه این کامل رو کنم وسط کنم، در ادامه میخوام بگیم که اگر تحلیلی که به عمل میاره، این مقدمه برای تحلیله، تحلیل اینه که با توجه به تناسب حکم و موضوع، غلیان هست و حرمت، خود غلیان، نار، آتش چه خصوصیتی دارد؟ سبب غلیان چه خصوصیتی دارد؟ غلیان است، موضوع و حکم است، حرمت و نجاست، اینه موضوع حکم. سببش چه باشد؟ به سبب کار نداره، سبب دخل نداره، به ضبط على تحقیق خود آتش در حرمت دخلی نداره، شمس، حرارت شمس در حرمت دخل نداره، غلیان موضوع. بنابراین با توجه به این تحلیل که اصلا شمس و نار خصوصیت ندارد، فقط طریقیت محض است، طریقیت امر تعبدی نیست، طریقیت امر وجدانی است، با وجدان میتونید تشخیص بدید که این طریقه یا طریق نیست. دل وجدان چون موضوع و حکم برای ما مشخص هست، موضوع غلیان، حکم حرمت و نجاست، غلیان موضوع، طریقی که ینتهی الالغلیان طریق موضوع نیست، حالا هر طریقی باشد، نار باشد یا شمس باشد. بنابراین آنچه که در متن آمده است درست و صحیح است، مضافاً بر این که اطلاقات نصوص برای ما کمک میکند، تحلیل صحیح فقهی ما هم بر اساس قرینه تناسب حکم و موضوع به صراحت اعلام میکند که شمس و نار طریق و موضوع فقط غلیان است و حرمت، و بعدم غلیان اگر ذهاب سلسل بشود موجب تطهیر می شود. دیگه اشکال ابهامی ظاهرا در اینجا وجود نداشته باشد. جواب شما آقای سامانی جواب شما رو ظاهرا آقای حسینی خواست بدن. ما هوا را در ردیف که آوردیم متحر ما ذهاب سلسینه، نگهداری که غلیان نیست، نگهداری رو گفتیم، و هوا هم که غلیان نیست. غلیان نار فقط، غلیان نار فقط سبب تنابار حرمت است که گفتیم نه، همونطوری که غلیان نار طریق بود برای غلیان، شمس طریق بود برای غلیان و لامایاش جا شد غیران، و همینطور تا غلیان ادامه پیدا بکند و برود ذهاب سلسل بشود به توسط آتش باشد یا نه، بگذارید تا هوا، گفتن در ابتدای درس، بکاهد کاسته شود یک سوم بماند، و یا اینکه نگهداری بکنه تا خشک بشود یک سوم باقی بماند. اینجا حالا اینو کامل کنم، بنابراین طریق غلیان و طریق ذهاب سلسین برای ما معلوم شد، اینا طریقه. طریق هیچ کجا نقش موضوعی و انحصار برای خودش نخواهد داشت. متن خیلی متینه، هم از لحاظ اطلاق نصوص و هم از لحاظ تحلیلی که تناسب حکم موضوع و طریقیت این عوامل، این عواملی که گفتیم نار و شمس و هوا و نگهداری، همشون طرقن، در طریق فرق نمی کنه. هیچ گاهی طریق انحصار نمی آورد، تمام. ما فقط به موضوع و حکم می نگریم. موضوع حرمت چه بود؟ غلیان بود. موضوع تطهیر چه بود؟ ذهاب سلسین بود. ما این دو تا موضوع، این دو تا حکم در کنار هم مترتب به هم دیگه داریم. طرق و عوامل هر چه باشد، طرقند و عواملند و نقش انحصار و خصوصیت موضوعیتی در کار نیست. مطلب کامل شد. سوال شما
اشکالی که هست، ما از خود از این باری استفاده کردیم اطلاق جهت داره، اینجا در جهت بیان
غلیانی که باشه برمت میشه بس بود در کمیشه بازه ها سلسه اشکال شما، چون خود شما خیلی آدم خوبی هستید، اشکال شما شاید این باشد که نظرتون بر این نکته عطف شده باشه. من آخر دیگه در جنبندی خیلی خوب با هم پیوند دادم و کاملش کردم که بگید ما میگیم ذهاب سلسین باعث تطهیر است، شما میگید که غلیان اختصاص به نار دارد که با هم دیگه رفت ندارد. ما چه گفتیم؟ گفتیم این دوتا قضیه با هم مرتبط هست، متشابه هست. دو موضوع داریم، دو تا حکم، موضوع تناسب حکم موضوع، موضوع غلیان هست و حرمت و نجاست، موضوع ذهاب سلسین هست و طهارت. اینه موضوع با هم مرتبطه. این غلیان را اگر از اول به نار شما گرفت که رفت دارد اینجاست، اگر به نار از اول خود غلیان منحصرش کرده این تا آخر ادامه پیدا میکنه. این غلیان ناری تا آخرش بشود نوری، اینه دیگه، این ذهاب سلسین بکنه ارتباط در اون ارتباط کوچیکشون از ذهن شریفتون حذف کردید.
این تطهیر این اصیل امنی در مورد نار هست و خروج از این قدم کردن دلیل میخواد که داری که جنابادی در اینجا به یه نوع یا تناسب یا تنقیمه ها درستی کنید. این نقطه اول. نقطه دوم که در مورد خود مسئله انصراف که ها رو شما اومدید با مسئله تشخیص عرف در اولیه قرین قرار دادید، محدوده که برای عرف در اینجا تعیین شد خیلی فراتر از چیزی که جنابادی با حالا ترسیم کرد.
بسیار خوب، هر دو سوال شما سوال خوبی سوال یکی، اما سوال اول شما درست حرفهای درس قبلی را شما ارائه دادید. در درس قبلی گفتیم نظر شیخ انصاری را شرح دادیم، شما درست اونو فرمودید که گفتیم اطلاقات منصرف است به نار، غلیان به وسیله نار باشد و همین غلیان برود تا ذهاب سوسن بشود و انصراف دارد، یعنی این میشه قدر مترقه. و بعدش هم اونجا هم گفتیم در ادامه کلام شیخ فرمودن که ما چون مطلب خلاف اصل هست باید به اون مورد قطعی، قطع برافع، یقین برافع پیدا بکنیم. یقین برافع اون است که ذهاب سلسل به وسیله نار باشد. این حرف شیخ بود، گفتیم و جوابش رو هم دادیم که جواب تکرار دیگه نکنیم. اشاره کوتاه که این انصراف، انصراف بدویست و ذهاب سلسل موضوع حکمه. دقت کنید، ذهاب سلسل موضوع حکمه، طریقش خلیان به نار باشد، آتش همینطور شعله بر است و تا اینکه ذهاب سلسل بشود طریق شمس پرشروخ بتابد تا اینکه یک سوم به جای بماند طریقه، هوا تا اینه که بخوش کند طریقه. طریق که نمیتواند نقش در موضوعیت داشته باشد، موضوع هر موقع محقق شد به هر وسیله محقق شد حکمشو دارد، موضوع رو شاید تعیین کرده باشد. این از این. و اما اشکال دومی که کردید که من گفتم انصراف عرفی محقق بشه، رفت ذهن شما به طرف این که ما گفته بودیم مرجعیت عرف کجاست؟ در تشخیص معانی عرفی الفاظ است، نه در تطبیق مفاهیم کلی بر مصادیق آن. ما نگفته بودیم اصول متطور متن کفایت الاصول این است. این حرف رو که ما که گفته بودن اصولی ها فرمودید که اینجا الان انصراف عرفی اگر تشخیص بشه مشخص بشود این بالاتر از اون مرجعیتی که اونجا گفتیم. یه نکته شو دقت کنید و تمام، اون اینه که گفتی انصراف باعث ظهور عرفی بشود. ظهور عرفی قطعا مورد اعتماد و اعتبار است و ظهور عرفی تطبیق مفاهیم کلی و مصادیق نیست. ظهور عرفی لفظ را، بیان را به معنای عرفیش پیدا و واضح میبیند. این ظهور عرفی، عرف لفظ و بیان را نسبت به یک معنا واضح میبیند. این وضوحش در دید عرف میشود ظهور عرفی. که احیانا اگر یادتون هست گفتم چه فرق از بین ظهور عرفی و تبادر و انصراف، گفتم که تبادر و انصراف راهی به سوی تحقق ظهور عرفی است. این مطلب کامل شد. بعد از که این نکته کامل شد، متن آنچه آمده است دقیق و درست است و بلا اشکال. خصوصیت دوم را یادآور بشویم. خصوصیت دوم چه بود؟ خصوصیت دوم عبارت از این بود که این سلسله، این سلس، بقاء سلس و ذهاب سلسین بلوزن باشد یا بلکیل یا بهما. اول متن رو بخونیم. در متن می فرماید که و تقدیر الثلث و الثلثین اما بالوزن او بالکیل او بالمساحه، فرق نمی کنه. اندازه یک سوم شما مثلا یک ظرفی دارید، در این ظرف عصیر عنبی رو جوشاندید، الان فکر میکنید که ذهاب ثلثین شده است، چطوری اینو به دست میارید؟ خط کشی میکنید، سه تا خط کشی طبق سانتی متر مثلا، دو خط کشیش که تمام شد در خط کشی سوم که رسید درسته، یا مثلا این میشه تقریبا مساحت، یا این رو وزن میکنید، اول بود مثلا 3 کیلو، الان 2 کیلوش رفت 1 کیلوش باقی موند، وزنی شد، باید به وزن مراجعه کنید. از چه طریقی احراز میکنید ذهاب ثلثین رو؟ یا از هم دو طریق میشود، هم از طریق مساحت، مساحت یعنی اندازه گیری، و هم از طریق وزن. درباره این خصوصیت صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در همان منبع بالا که گفتم جلد 6 صفحه 292 می فرماید عبرت به وزن و کیل و مساحت است لصدق العرفی. بعد آخر سر می فرماید قیل الوزن، یک قولی هم هست که گفته شده است وزن متعین است و اولاست گویا. این فرمایش ایشان بود. در این قسمت از مطلب در بیان ایشان ادله دیده نمی شود و گویا وزن را قدر متیقن می دانند و مورد وثوق. و بعد از ایشان شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در همون منبع بالا که گفتیم صفحه 316 می فرماید که وزن و کیل و مساحت همش درسته، هرچند می شود بگیم که وزن منصوص است و نصی که در این رابطه در اختیار ما هست که دست قبلی اشاره شد روایت عقبة ابن خالد است از امام صادق علیه السلام که کتاب وسائل جلد 17 باب 8 از ابواب اشربه محرمه حدیث شماره 1، و این حدیث آورده، در این حدیث آمده است که ذهاب ثلثین را با رد، مثلا 60 رد، اگر 40 رطلش برود 20 رطلش بماند ذهاب ثلثین شده است، که در لغتنامه ها فیومی در المصباح المنیر میگد که الرطل المعیار الذی به یوزن، رطل وسیله وزن است. اشکالی اگر به ذهنتون میاد حوصله کنید، اشکالش رو سید حکیم میده. تا الان این شد، و بعد میگه که اگر امر دائر بشود بین وزن و کیل تعارض صورت بگیرد بین وزن و کیل، الاخوا الاعتماد بالوزن، شاید وجه اخوائیتش همین روایت باشد که ایشان استناد فرمودند. فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 8 صفحه 299 می فرمایند صاحب جواهر که فرمودند وزن گویا اولاس درست نسبت عام و اخص مطلق است، یعنی هر چیزی که به کیل که به وزن یک سوم بشود به کیل قطعا یک سوم شده است و هر چیزی که به کیل یک سوم بشود احیانا به وزن یک سوم نشده. شرحشو میکنه و بعدم میفرماید که این و بعد هم خیلی در عقر کار هست، اصلا در یه جایی هستی که بیرون آمدن کار مشکلی یه جایی سرخط برسه تا بحث تا کنیم، مگر اینکه دوباره این از نو تکرار کنیم. ادامه بدیم؟ خیلی یه نفر مرحبا به ناصر محصر فقیه همدانی میگه که وزن را میتوانیم در همین روایت که گفته شد عقبت ابن خالد و بعضی از روایات دیگری هم آمده است که میتونیم وزن را از اون بفهمیم که گویا درباره وزن بیانی دارد. روایت باب نوح روایت اخوان باب دو روایت شماره دو باب از ابواب اشربه محرمه مصدر همون بالا حدیث ابن ابی عفور عن ابی عبدالله مضافاً بر روایت اخرى این روایت هم آمده اینجوری می فرماید عن ابی عبدالله علیه السلام اذا زاد الطلاء على الثلث او قیه فهو حرام. در اینجا می‌بینیم که اوقیه که در حقیقت مثقال‌هایی هست وزنی، طلا هم اصیل جوشانده است و اوقیه هم که از اوزان هست، اینجا بیان این است که اگر ثلث بر اساس وزن باقی بماند و دو ثلث برود باعث تأخیر شده است. این روایت دوم هم مؤید بر اون مطلب است که وزن میتواند معیار باشد. در هر سر تا به اینجا به این حقیقت رسیدیم که درباره ذهاب ثلثین قدر متیقن وزن و از نصوص هم استفاده شد که وزن مورد عنایت قرار گرفته و تصریح شده است در روایت اخرى و روایت ابن ابی عفور که باید ذهاب ثلثین بالوزن باشد. اضف الی ذلک که فقیه همدانی فرمود که اهم اخص مطلقا، یعنی اگر وزن باشد قطعا کیل هست، ولی همیشه اینجوری نیست که کیل باشد وزن باشد. تا به اینجا ما رسیدیم به این نتیجه که درباره تحقق ذهاب ثلثین اولا و ارجح این است که به وزن اکتفا بشود. تحقیق و بررسی تکمیلی فردا انشاءالله. صلوات ختمت شد.